بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. حدیث پنجم بودیم از باب و نوادر کتاب توحید. بخش آخر حدیث از اون قسمتی که می‌فرماید که بنا اثمرت الاشجار و اینعت الثمار و جرت الانهار و بنا ينزل غیث السماء ينزل غیث السماء یا ينزل غیث السماء و ينبت عشب الارض. این قسمت که بنا دارد به واسطه ما، به واسطه ما، به وسیله ما. و حدیث دهم هم همینطور، اونجا هم حدیث دهم داره بنا عبد الله و بنا عرف الله و بنا وحد الله. اینها دو قسمته، یکیش ناظر به عالم تکوین هست، یکیش ناظر به عالم تشریح هست. من خیلی کوتاه نکاتی عرض میکنم رد میشم. عالم تشریح و عالم تکوین، عالم تکوین یعنی پدیده های طبیعی که خداوند تبارک و تعالی در نظام تکوین عالم و موجودات عالم قرار داده، مثل همین که باران نازل میشود. باران نازل میشود به حسب ظاهرش ها، میخوام بگم. اینطور نیست که مثلا یک عبادتی داره اتفاق میفته. باران قاعده این عالمه. خورشید داره میتابه مثلا. هوا مثلا باد جاریست. درسته؟ یا مثلا درخت میوه میده. یا انسان اصلا خوب و بدش رو کار نداریم. بهشتی جان. انسان پیر میشود. جوان میشود. نطفه علقه میشود. علقه مزغه میشود. مزغه عظام میشود. و امثال این. یه اتفاقات طبیعی که داره میفته. گویا ائمه علیهم السلام در این حدیث و احادیث دیگر و ادبیات گوناگون دیگر که نمیخوایم واردش بشیم، میخوان بفرمان بنا به واسطه ما تمام این پدیده های طبیعی میفته، اتفاق میفته، نه فقط این چند موردی که اینجا نام بردن. به واسطه ما زمین سبز میشود، به واسطه ما درخت ها میروید، گیاه ها میروید، به واسطه ما نهرها جاریست، به واسطه ما بادها مثلا کار خودشون رو انجام میدن و به واسطه ما رعد و برق میزند. به واسطه تمام این امور به واسطه ماست. پس میخواد بفهمد نظام تکوین عالم یک رابطه ای با ما دارد. حالا چه نوع رابطه؟ حالا این کم کم مثلا بیان میشه، وجوه مختلفی داره. بالاخره نظام تکوین عالم با ائمه مرتبط است، به معنی که اهل بیت میشن محور. نظام تکوین میشود متصل به اهل بیت، وابسته به اهل بیت. به این معنی که اگر اهل بیت نباشند یا اگر اراده اهل بیت نباشد، اون نظام تکوین یا نخواهد بود یا درست کار نخواهد کرد یا هر دوش. مثلا لذا فرمود لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر حجت نباشد زمین اهلش را در خودش فرو میکشد. یا لماجد به اهلها، زمین نظامش به هم میریزه به نحوی که دیگه روش نمیشه زندگی کرد. خب این نظام طبیعی تکوینیه که بر زمین حاکم هست و میخوان بفرمان که این نظام تکوینی طبیعی به واسطه امام هست، به برکت امام هست یا به اراده امام هست. حالا این شکل مختلفی که داره. این پس ناظر به عالم تکوین و پدیده‌های تکوینی. خب این خیلی هم روایات و ادله و بحث‌های مفصلی هست اینجا. جای طرح خوبی هم داره، بحث‌های خوبی هست. ما واردش خیلی نمیشیم. کم کم حالا پراکنده ممکنه در بین بعضی از احادیث مطالبی هم گفته شده هم گفته بشه. مثلا در زیارت امام حسین علیه السلام که در مفاتیح هم هست، در من لا یحضر شیخ صدوق هم هست، در کتاب کافی هم هست، حدیث خیلی معتبر و مهمی است. شاید شیخ طوسی هم نقل کردن اگه اشتباه نکنم، در تهذیب، در مفاتیح هم هست. آدرس میدم که اگر کسی خواست رجوع کنه، خیلی خوبه اونس گرفتن با این زیارت امام حسین. جز زیارات مطلقه امام حسین علیه السلام اونجا یه تعبیرش همین هست که ارادت الرب فی مقادیر امورهی تهبت و الیکم و تستر و من بیوتکم. اراده پروردگار در اندازه گذاری و اندازه گیری امورش نازل می شود، هبوط می کند این اراده در خانه شما، یعنی در قلوب شما، در جان شما، و تستر و من بیوتکم و از این خانه های شما، از این قلوب شما به عالم منتشر می شود. درست شد؟ یه نحوه وساطتی برای انتشار هر امری که از خدا میخواد به خلق برسه. این در حقیقت به این معنی که داریم معنا میکنیم میشه همون باب الله که حدیث 8 خواهیم بهش رسید انشاءالله. در حدیث 8 حضرت میفرماید انا باب الله، من باب خدا هستم. حالا این باب خدا هم معانی متعدد داره، یک بچش همینه. باب خدا یعنی که هر آنچه از جانب خدا میخواهد بیرون بیاید به سمت خلق، از این درب، از این کانال عبور میکند. اون وقت از این کانال عبور میکند معناش این نیست که این کانال بیکاره هست و هیچ نقشی در اون تدبیر امور عالم و جریان امور عالم نداره، صرفا کانالیه که فقط مثلا یه نوری ازش رد میشه، مثل شلنگ آب که فقط از توش آب رد میشه دیگه. این شلنگ نسبت به آب تدبیری نداره، نمیتونه مزه آب رو تغییر بده، نمیتونه درجه حرارت آب رو تغییر بده، نمیتونه میزان فشار آب رو تغییر بده، درست شد؟ فقط بستگی داره به اون منبع اصلی. این آب فقط یه کانالیست برای عبور، این نحوه نیست، نحوه وساطت اهل بیت. خب این ناظر به تکوین. یک جنبه دیگه هم داره که در این روایت مطرح شده که هم در هم حدیث 5 که درش هستیم، هم حدیث 10، اهل بیت فرمودن به عبادتنا عبد الله و لولا نحن ما عبد الله، اگر ما نبودیم خدا عبادت نمیشد. یعنی ناظر به عالم تشریع اینجا، ادبیات، ادبیات مربوط به خوب و بد، عبادت و کفر، بهشت و جهنم، خیر و شر، نور و ظلمت، درست و غلط، عبادت خدا و عصیان خدا، کار خوب و کار بد، به اینا میگن نظام تشریع. در یک نگاه شما میتونید به عالم نگاه بکنید، به کل عالم هستی، به دید تکوینی. در دید تکوینی یعنی چی؟ یعنی تمام اینها مخلوق خداست، درسته؟ هر شیعی شما اصلا عمر رو در نظر بگیرید، لعنت الله علیه، درسته؟ خبیث‌ترین موجود عالم. ولی شما به دید تکوینی بهش نگاه کنید، خباثتی در کار نیست. به دید تکوینی یعنی چی؟ یعنی هیکلش رو نگاه میکنید، مثلا کاری نداریم خوبه یا بد، فرض کن اصلا نمیشناسیش این آدم، درسته؟ نگاه میکنیم این دو تا چشم داره، خب این چشمو چه کسی داده؟ خدا، با تدبیر و با حکمت. بله، چشم انسان با حکمته. مکانیزم کارش، فعالیتش چطوره؟ هر مثل بقیه چشما، نه اینکه چون این مثلا خبیث است، دشمن خدا است، یزیده مثلا، حالا چشش با رابطش با نور و با انعکاس تصاویر یه مدل دیگه ایه. موش چطوره؟ حکمت داره. پا، دو تا پا داره، دو تا دست داره، نوع غذا خوردنش، سیستم گوارشش، گردش خونش، تمام اینها. تمام این موجود مخلوق کیه؟ مخلوق خدا. مستقل از خداست؟ نه. مشیت خدا بهش تعلق گرفته؟ بله. یه قوانینی بر بدنش حاکمه؟ بله. بر روحش چی؟ بله. بر روابط روح و بدن چی؟ بله. اینا میشه نگاه تکوینی به موجودات، بررسی عالم تکوین به عنوان تکوین، به عنوان رابطش با مشیت خدا، قوانین حاکم بر عالم. این یه نگاه شما با این نگاه به همه موجودات میتونی نگاه کنی، همه اشیاء هم به این معنا دارن خدا رو تسبیح میکنن، همه دارن میگن خدا منزه از صفات ماست، همه. ارادی نیست این تسبیح، اختیاری نیست، نفس بودنش داره خدا رو تسبیح میکنه، چون من محدودم، خدا نیست. مثل اینکه نفس بودن خورشید داره میگه چی؟ میگه من ماه نیستم، میگه من نورم گرمه، من نورم زرده، من روشنایی آور هستم. نمیتونه خورشید باشه با این شرایط و اختیار بکنه که نور نده، این دیگه خورشید نیست. بس خورشید یعنی نور میده. حالا موجودات به لحاظ تکوینی یه همچین حالتی دارن، اینها همیشه در حال تسبیح هستن، یعنی همیشه دلالت به خالق دارن، همیشه اثبات میکنن که ما مخلوق خدا هستیم، ما آیت خدا هستیم، قدرت خدا در ما آشکار شده، حکمت خدا در ما آشکار شده. همه موجودات لذا به این معنا اسم الله هم. همه این معنا فخری ندارد، افتخار کردن نداره، این معنا برتری نداره. چرا؟ چون طرف نمیتواند اسم خدا نباشد، موجودی نمیتواند باشد و آیت خدا نباشد، موجودی نمیشود باشد و تسبیح خدا نکند، به این معنا. این نگاه تکوینیه. حالا یک وقتی انشاءالله اگر بشه و فرصت بشه، من در حد مقدمه دارم اینا رو مطرح میکنم که ذهنها یه خورده آشنا بشه، بعد خود این احکام عالم تکوین و عالم تشریع و خودش یه داستانهای خیلی عجیبی و زیبایی داره که برای فهم آیات و روایات بسیار مؤثره، حتی در مبانی تفسیر قرآن بسیار بسیار مؤثره. خب این میشه تکوین و پدیده‌های تکوینی. و امام میخواد بفرماید آقا نظام تکوین عالم به واسطه ما سرپا هست، به واسطه ما این نظام تکوین ایجاد شده، به واسطه ما قوانین برش حاکمه، به واسطه ما این قوانین جریان داره، موجودات ادامه دارن. یعنی هر جا ما بخواهیم میتوانیم جلوی اون قاعده رو بگیریم، اونجا رو قیچی کنیم. لذا فرمود اگر بخواهیم میتوانیم زمین رو پاره کنیم، آسمان رو بشکافیم، یعنی تصرف کنیم در نظام تکوین عالم. کاری به خوب و بد الان ندارن ها امام، که آسمان چون بده میخوایم از هم جداش کنیم، ماه چون بد بود پیغمبر شق القمر کردن، ماه رو دو قسمت کردن، نه کاری به این نداره. پیغمبر قدرت تصرف در ماه دارن، مثل که من قدرت تصرف خدا به من داده است، آن به آنم داره هی تمدید میکنه که من میتونم مثلا کاغذو پاره کنم، درسته؟ حالا به پیغمبر به همه عالم قدرت دادن. لذا در آیات کریمه قرآن داره که ولسلیمان الریح سخرنا سخرنا ولسلیمان الریح، ما باد را تسخیر سلیمان کردیم، یعنی میتونه سلیمان تصرف کنه در باد. این در بحث بسار و درجات مخصوصا یادم میاد نسبتا مفصل توی موضوع صحبت کردیم و روایاتی در این زمینه بود خوندیم. خب پس این یک جهت. یک جهت دیگر بحث تشریعه. عالم تشریع اینجا محل فخره، محل تشکیل خوب و بده، محل درست و غلط، نور و ظلمت، عبادت و عصیانه. اینجا هم میفهمد بازم بنا، اگر عبادتی شکل میگیره بازم به واسطه ایماست. اگه خوبی در عالم خوب میشود، ایمانی اتفاق میافتد، پدیده نورانی که مورد رضایت خدا هست ایجاد میشود، این هم به واسطه ایماست. حالا باز به واسطه ایماست به معانی مختلف. به واسطه ایماست یعنی اصلش رو ما ایجاد کردیم یا نه، در همون حین هم همون ایمان رو هم ما داریم ایجاد میکنیم و در قلب طرف میندازیم. الامام ینور قلوب المؤمنین، امام نورانی میکند قلوب مؤمنین را، چون خودش نور اللهه. الله نور السماوات و الارض، فهمون مثل امام دیگه. مثل امام هست یعنی چی؟ یعنی خود حضرت فهمون یعنی الامام ینور قلوب المؤمنین، امام قلب مؤمن رو نورانی میکنه به درجه یک ایمان، به درجه دو ایمان، از دو به سه، از سه به چهار، کار امام هست. لذا اگر توحیدی در عالم اتفاق میافتد، اگر تسبیح گویی در عالم به لحاظ تسبیح شرعی ها، که الان من با اختیارم بگم سبحان الله، نه اون سبحان الله کلی تکوینی نه تشریع، یا با اختیار خودم ذکر سبحان الله میخوام بگم، اگر این تسبیح داره اتفاق میفته، امام میفهمد به واسطه ای ما خدا تسبیح میشه، به واسطه ای ما خدا توحید میشود، به واسطه ای ما خدا شناخته میشود. درست شد؟ حالا این اجمال بسیار بسیار اجمالی از این فقرات بود، یک توضیح از یک زاویه و خیلی کوتاه و اجمالی، ولی فرازهای و مسائل بسیار بلندی هست در اینجا که حالا کم کم شاید در طول جلسات آینده کم کم مطرح کنیم. میخوایم وارد حدیث ششم بشیم. قبل از ورود به حدیث ششم، من چند تا مطلب از مرحوم علامه مجلسی نوشتم که به جهت اهمیتی که شخصیت مرحوم علامه مجلسی دارن، میخوام اون عبارات رو از رو بخونم و توضیح بدم. خصوصیت طرح اقوال مرحوم علامه مجلسی از دو جهت هست. اولا جامعیت ایشون، تسلطشون به آیات و روایات، جایگاهشون در مجامع علمی خیلی مهم هست که همه ایشون رو به عظمت و بزرگی قبول دارن، و اینکه متاسفانه بعضی از افراد برای انکار فضائل اهل بیت و مقامات اهل بیت بعضی وقتها دیده میشه که تمسک میکنن به اقوال مرحوم علامه مجلسی، چون نه علامه مجلسی، هر عالمی که پرتألیف هست و فعالیت علمی زیاد داره معمولا اینطور هست که صاحب فرود و فراز، فراز و نشیب و رشد اینها هست در مبانی اعتقادی خودش. لذا میبینید در یک کتابی ممکنه مطلبی گفته، در یک کتابی مطلب دیگری گفته که با هم تفاوت‌هایی دارن. بعد میبینید افراد مثلا میرن سراغ اون قولی که خودشون دوست دارن از اون فرد مطابق نظر خودشون هست و میگن فلان فردم این رو میگه. مثلا علامه مجلسی میگه اهل بیت مثلا خالق و رازق نبودن، چرا این تعابیر رو به کار برده مثلا، در حالی که چند تا مطلب اینجا هست. اولا ممکنه که در بعضی از مطالب بالاخره امکان اشتباه در افراد هست به طور کلی، یعنی اقوال را مطرح کردن به عنوان شاهد و استشهاد و مؤید خوبه، ولی به عنوان دلیل قابل قبول نیست. 100 عالم، 50 عالم، 20 عالم فلان مطلب را فرمودن، خیلی هم عالی، ولی این کار را تمام نمی کند، باید دلیل اونها هم بررسی بشه. به چه دلیل؟ مرحوم علامه مجلسی انکار کردن به صراحت که اهل بیت خالق و رازق باشن، خالق عالم و رازق عالم باشن. خیلی خوب، قول ایشون اینه، فرضاً فرض بگیریم این هست، بعد ما باید دلیلش رو هم بررسی کنیم، به چه دلیلیشون قائل به چنین قولی شدن، اون روایاتی که ناظر به این مطلب است چی است. این یک مطلب. مطلب دوم این که افرادی که در چشم بودن و در دید بودن، علل خصوص که احتمال در دید ماندن الی یوم القیامه را هم میدادند برای خودشون، مثل مرحوم علامه مجلسی که ایشون در کتاباش نوشتن که مثلا من بهار رو نوشتم به امید این که تا روز قیامت همه علما حتی رجوع کنن به کتاب من، یعنی کتاب رو اصلا نوشتن برای که بمانه. خب در اینجا علل قاعده تغییر رو رعایت میکنن، حتما اینطور هست. یعنی ما لزوماً نمیتونیم بگیم که قولی که ایشون مثلا در بهار یا در هر کتابی مطرح کردن 100% نظر خود ایشون هم هست، علل خصوص که معارض هم داشته باشه، یعنی در یک کتاب دیگه چیز دیگه ای فرمودن، بالاخره تعابیر دیگری دارن. حالا این نکات اگه بخوایم واردش بشیم 7-8-10 جلسه خودش هر این نکته همین چند دقیقه که 2-3 دقیقه که عرض کردم صحبت داره، مفصل نمیخوام وارد بشم، الانم که در مقام مناظره با کسی نیستیم که بخوام چیزی رو ثابت کنیم، صرفا گفتم که بدونیم که اقوال کار رو تمام نمیکنه. مثلا شیخ مفید منکر عالم، منکر خلقت نور اهل بیت قبل از خلقت کل شیء، منکرش شیخ مفید سید مرتضی منکر مخالف، منکر عالم ذره هم هستن، میگن عالمی به نام عالم ذره نبوده اصلا چیز، خب منکرن، منکر حضور و تعدد ابدان اهل بیت در احتضار نزد افرادن که امام بیان نزد احتضار هر فردی حاضر بشن، مثلا منکر خیلی امور ممکن. شیخ مفید قبول ندارن مثلا برای اینکه امام حسین از مدینه که راه افتادن علم داشتن به اینکه شهید میشن، منکر بودن. خیلی خوب، قول ایشونه. تازه اگر بگوییم تقیه نکردند، یعنی ما تمام منظومه و آرا و افکار شیخ مفید رو بررسی کنیم از ابتدا تا انتها، هیچ جا خلاف این نگفته باشن، همه جا تأکید کرده باشن، دلیل هم آورده باشن، همه جا تقیه هم نکرده باشن، برای اینکه مثلا علم امام کم هست، علم امام به غیب نیست، مثلا فرضاً میگیم یه عالم ذره نیست، این نهایتا میشه قول یک نفر، قول یک عالم، البته قول یه قوله، بند به اسمت که نیست که این موضوع که. ما باید ادله رو بررسی کنیم نهایتا دلیل چه دلیل است. این که ما شروع کردیم به خوندن کتاب کافی یا بسایر درجات و امثال اینها، چون علما بزرگان علامه ها همه نهایت دلیلشون همین صفحاته، چیزی بیرون از این کتاب دلیلی وجود نداره دیگه. آیات قرآن هست که اون حداقل از آیات قرآن هست، اونا هم باز مفسر به روایات، یعنی روایت تفسیرش باید بکنن، لذا عمده مطلب همین روایتی که ما داریم میخونیم است، سرچشمه کار و نهایت کار. اگر کسی بر اثبات مطلبی دلیل آورده از همین روایات دلیل آورده، اگر در رد مطلبی دلیل آورده از همین کلمات دلیل آورده، و علما هم باید همه مطالبشون چی بشه؟ آقا متصل به این روایت. ولی حالا در این حال من از باب این که امر اهل بیت علیهم السلام احیا بشه، سه تا عبارت از مرحوم علامه مجلسی میخوام بخونم، بالاخره فکر میکنم دو تاش در بهار و لنوار هست، یکی دیگهش در مرآت الغوله، شاید سه تاش در بهار هم باشه، یعنی اون در مرآت الغول ممکنه در بهار هم باشه دیگه، من فرصت مراجعه و دقت و اینها نشد. یک عبارت در ارتباط با حدیث چهارم هست، حدیث چهارم که اهل بیت فرمودن ما اسماء حسنای خداوند هستیم. خب یک دعایی هست، مرحوم شیخ طوسی در مصباح المتجد که قبلا توضیح دادیم کتاب خوب خیلی معتبری هست، کتاب دعا هست، ایشون یک دعایی آوردن که در متن اون دعا بسیاری از امور به اسماء الله نسبت داده شده، به اسم کلذی بهی خلقت الفردوس، مثلا به اسم کلذی مثلا بهی ازلمت اللیل، مثلا به اسمی که به اون اسم تو مثلا آسمان ها رو بپا کردی، زمین رو آفریدی، زمین رو پهن کردی، مثلا دریاها رو جاری کردی، هی به اسمت، به اسمت، درست شد، نسبت داده به اسم. مرحوم علامه مجلسی این دعا رو در جلد اگر اشتباه نکنم 99 بهار آوردن، بعد در انتهای این دعا شرحی هم دادن، توضیحاتی در ارتباط با این دعا مطرح کردن. من الان چی عرض کردم؟ گفتم در ارتباط با حدیث چهارم این باب که اهل بیت اسماء الله الحسنا هستن، این رو داشته باشید، مرحوم علامه مجلسی توضیحاتی دادن. کجا توضیحات دادن؟ اصلا ذیل این حدیث نیست، ذیل اون دعاه، ذیل اون دعای نکته ای گفتم، میخوام اون نکته رو بخونم، حالا ببینیم بالاخره منظور ایشون و بیان ایشون چه بیانی است؟ ایشون فرمودن که سم معلم، بدان، سپس بدان، انما ورد فی هذا الدعاء، آنچه که وارد شده است در این دعا، از چه چیز در این دعا وارد شده؟ من نسبت الخلق و سائر الامور الی الاسماء، که در این دعا امام صادق علیه السلام در این دعا نسبت داده است آفرینش را، یعنی آفریدن را، خلق کردن را، و سایر امور را، مثل پهن کردن، مثلا به بار نشاندن، تاریک کردن، ظلم روشن کردن، میراندن، زنده کردن، احیاء اماته، رزق، مثلا همه اینها رو نسبت دادن به اسماء. ما گفتیم اسماء الله مخلوقن دیگه، اسماء خدا مخلوقن بلا شک، روشن روایاته. ایشون میفرماد مما یدل علی ان لها تأثیرات فی العالم، این جمله اول ایشونه، بلا شک اسماء الله در عالم تأثیر دارن. چه تأثیری دارن؟ همون تأثیری که در دعا آمده، اگه آمده به اسمی که الذی خلقته، این تأثیر خلقی دارن، به اسمی که الذی احییته، این تأثیر احیایی و زنده کنندگی دارن، اگر آمده به اسمی که الذی مثلا امته یا دهوته، یعنی تأثیر دارد اسم در پهن شدن زمین مثلا و همسال اینا. پس ایشون پذیرفته که موجوداتی و مخلوقاتی به نام اسماء الله در این امور عالم تأثیر دارن. حالا تا بعد ببینیم اسماء الله چی هستن. پس این شرک نمیاره، چون ایشون داره میگه این دعا و امثال این دعا، حالا ایشون فقط همین دعا رو گفت، خیلی زیاده در روایات و ادعیه، یک حدیث و دو حدیث و ده حدیث نیست. پس ایشون دارن میپذیرن این مطلب رو، که این مطلب، این حدیث و این دعا دلیل است برای اینکه اسماء الله تأثیر دارن در این امور. بعد ایشون میگن که البته ممکن هست، خب یمکن هایی که بیان میشود، یعنی این احتمالاتی که من علام مجلس دارم بیان میکنم، شرک نیست، کفر نیست، غلو نیست، نجاست آور نیست، اخراج از دین نمی کند. میگن ممکن است که اراده بشود از این فقره این معنا. خب این معنای غلو باشه، آیا میشه نسبت داد به امام؟ بگی ممکن امام اراده غلو کردن؟ آیا مثلا یک احتمالی که اون احتمال مثلا در برابر توحید هست، در برابر مثلا نظام معارفی عقایدی شیعی هست، میشه بگیم یمکن که امام این، ممکن است که امام این معنا را اراده کرده باشن؟ معنا نداره که. پس یمکن یحتمل، یعنی با اون نظام کلی سامانه فکر شیعی تنافی نداره. ایشون میگن ممکن است که اراده شده باشد از اسماء در این دعا، مدلولات اسماء، که چی هست؟ که صفات خدا هست. حالا صفات خدا با سوال پیش میاد، منظور شما چی هست؟ یعنی ذات خدا؟ یعنی اراده شده باشد از اسماء خدا ذات خدا؟ خب حالا ولی نهایتاً حالا یه قولیه باش. حالا یمکن که این. بعد اون قسمتی که من کار دارم اینجا هست. ایشون میگن او انوار و نبی و الائمه. یعنی ممکن است که اراده شده باشد از این اسماء، اسماء الله، اسم تو خدایا به این اسمت، به آن اسمت، ممکن است اراده شده باشد از این اسمها انوار پیغمبر و اهل بیت. نمیگن پیغمبر و اهل بیت، نمیگن ابدانشون، نمیگن ظهور دنیاویشون، میگن انوار پیغمبر. چون ایشون مفصلا در جلد 23 الی 27 بهار در جاهای متعددشون صحبت کردن که نور اهل بیت مقدم بر همه موجودات آفریده شده، لذا انوار اهل بیت حساب داره که ایشون فرموده. ایشون میگن ممکن است که در این دعا اراده شده باشد از این اسماء چه چیزی؟ انوار پیغمبر و اهل بیت. دو جمله قبل چی فرمودن؟ دو فقره قبل، دو مطلب قبل فرمودن این اسماء چی است؟ تأثیر دارد در این امور. نسبت دادن این امور به اسماء یعنی این اسماء تأثیر دارد، یعنی انوار اهل بیت تأثیر دارد در این امور، یعنی کننده این کارها است، مستقل از خدا هم نیست، این شرک و کفری هم لازم نمیاد. بعد ایشون میفرماد کما ورد انهم اسماء الله الحسنا، کما اینکه وارد شده در روایت که اهل بیت همان اسماء الله الحسنا هستن. یعنی عملا این حدیث چهارم رو ایشون بردن ذیل یک دعایی که در اون دعا صحبت از اسماء الله بود و گفتن ممکن هست حمل کردن این دو مطلب به هم، حمل کردن این دو حدیث با هم، معنا کردن هر دوی این مطالب در کنار یکدیگر، به این معنا که ائمه علیهم السلام همان اسماء الله الحسنایی هستن که در ادعیه آمده. حالا فقط این دعا مگه هست؟ نه دیگه، حالا ایشون قاعده رو دست دادن، قاعده رو که یمکن، پس این احتمال داره. پس اگر کسی این احتمال رو پذیرفت، غلو نکرده، نهایتا اشتباه کرده. نهایتا شما نهایتا میتونی بگی که آقا این که شما نور اهل بیت را خالق میدانی به اذن الله با معنی خاص خودش، نه اینکه مستقل از خدا باشد، یعنی مظهر باشد، آشکار کننده صفت خالقیت خدا باشد، یعنی از طریق او و به وسیله او و در او خداوند خلق کرده باشد بقیه موجودات را، مثل اینکه خداوند خلق کرده از کلام تو را ولی به وسیله تو. الان من حرف میزنم، کلام من خالقش کیه؟ خداست، خدا خالق کل شیه، ولی چطور خدا اینو خلق کرده؟ از طریق من. و افعال من، سایر افعال من را خدا آفریده، بلا شک آفرینش خداست. خب ایشون پس همچین معنایی رو داره. بعدم ایشون فرموده والله یعلم قوام ذل اسرار و حججه، خداوند و حجت‌های خداوند میدانن اسرار قامز را. نمی‌خوام بگم مطلب پیچیده‌ایه، مطلب ساده نیست، اما در این حال همین علامه مجلسی که فرموده این اسماء تأثیرات دارن در عالم، دو جمله بعد فرموده که ممکن است که این اسماء ائمه باشن، یعنی اهل بیت تأثیرات دارن در این عالم، یعنی مراد از این اسمایی که در این دعا آمده اهل بیت باشه. خب این یک مطلب از ایشون. یک مطلب دیگری ایشون دارن در کتاب شریف بهار، ذیل یکی از فقرات زیارت امیرالمومنین علیه السلام که به امیرالمومنین عرض میکنیم السلام علی مقلب الاحوال، سلام بر شمایی که، بر اون آقایی که احوال و حالت ها را تقلیب میکند، یعنی جابجا میکند، عوض میکند. السلام علی میزان الاعمال و مقلب الاحوال و سیف ذل جلال، در مفاتیح هم هست این زیارت، زیارت ششم امیرالمومنین یا هفتم حضرت امیر هستم، زیارت مطلقه، زیارت ششم یا هفتم. خب ایشون این زیارت نامه را آوردن، زیارت نامه مفصل و خیلی زیباییه، این قسمتش رو میخوان توضیح بدن که امیرالمومنین مقلب الاحوال است، یعنی چون خدا مقلب الاحواله، یا مقلب القلوب و الاحوال، مثلا خدا مقلب القلوبه، قلب ها را جا به جا. بعد اونم نه فقط مقلب الاحوال، فقط ناظر به انسان نیست، نه حالات انسان، مثلا هر حالتی را جا به جا میکنن، نه فقط حالات انسان را. حالا اگرچه ممکنه کسی بیاد اینجا بگه آقا نه انسان اشکال نداره، حالا اوناش بحث نداریم فعلا، ولی به طور کلی فقره اطلاق داره، میگه مقلب احوال. ایشون میفرماید که مقلب احوال رو توضیحی میدن، بعد میفرماید و ظاهره، میگن ظاهر این کلام، این فقره مقلب الاحوال، ظاهر این یومی الی درجه اعلا من ذلک، اشاره داره به یک درجه بالاتر از این توضیحی که من علامه مجلسی دادم. قبلش توضیح میدن در مورد مقلب الاحوال، بعد میگن ولی ظاهر عبارت بیش از اینها میگه. اگه خاطرتون باشه، حالا جلسه قبل اگر اشتباه نکنم یا جلسه قبلش، نهایتا در مورد اسماء الله الحسنا گفتیم که بعضی اسماء الله الحسنا رو سطحی معنا کردن، سطح پایین معنا کردن، ساده معنا کردن، که حالا اسم یعنی گویا مثلا مثل اسم خدا اینطور معنا کردن. بعد انسان و میگیم که خب ولی واقعا عبارت داره بیش از اینا رو میگه، عبارات نمیخواد این معنی، مثلا وجه الله رو ساده معنا کنیم، باب الله رو ساده معنا کنیم، کلمت الله رو ساده معنا کنیم، ولی گفتیم در مجموع روایات که نگاه میکنی اینا یک فخر بزرگی اهل بیت دارن میکنن، در مقام ادعاء مقامات و فضائل دارن اینا رو بیان میکنن، شما نمیتونی سطح پایین معنا کنی همه رو. ایشون الان همینو میگه، میگه آ ظاهر این فقره که مقلب الاحوال هستن امیرالمومنین، اشاره داره به یک درجاتی بالاتر از این معنایی که ما گفتیم، که چی باشه؟ این تعبیر، من المدخلیت فی نظام العالم و تدبیره، در این که امیرالمومنین در نظام عالم و در تدبیرات امور عالم مدخلیت دارد، یعنی خودش مدبر عالم هست. درست شد؟ همینجا بعد ایشون میفرماند که و هذا مقام دقیق، این خیلی مقام دقیقیه. چرا دقیقه؟ چون مواظب باشی به غلو نیفتی، خدا حذف نشه، شرک نشه، استقلال رخ نده، درست شد؟ لازم میگه ایشون مقام دقیق و وارد تفصیل نمیشه، اما بالاخره میخوام بگم این احتمالاتی که ایشون الان مطرح کردن و دارن میگن ظاهر این عبارات اشاره به همچین چیزی داره، خب این خیلی فایده علمی داره در جای خودش. به خاطر همین هستش که مرحوم آیت الله خویی در یکی از کتابهاشون که تقریرات هست، در کتاب الطهاره اگه اشتباه نکنم که به قلم آقای خلخالی است به رحمت خدا رفتن، مرحوم آیت الله خویی عرض میکنم که به قلم آقای خلخالی در کتاب الطهاره بحث غلات و اینها که میرسه، یک تعبیر ایشون داره میگه که و اما این که بگیم اهل بیت خالق و رازق عالم هستند به وسیله خدا، نه مستقل، مستقل خدا است که شرک و کفر و غلو و نجاست میاره، هیچ تفویضه، اما به واسطه خدا و به اذن الله خالق هستن و اینها در خلق و رزق. حالا تعبیر دقیق یادم نیست، قبلا حفظ بودم، حالا دیگه یادم رفته. ایشون میفرماید که لابد من الالتزام بهی فی الجمله، فی الجمله لابدیم از التزام به این مطلب که اهل بیت مدخلیت در خلق و رزق داشتن، یعنی اطلاق اسم خالق و رازق بر اونها فی الجمله ساده. حالا فی الجمله چرا میگن؟ میخوام بگن مثلا اینطور نیست که اهل بیت کل نظام هستی را آفریده باشن. حالا من فی الجمله شو بنده در جین خیلی فکر کردم نفهمیدم یعنی وجوهش خب یعنی چی فی الجمله؟ یعنی مثلا اگه بل جمله بشه شرکه، اینکه اگه چیزی فی الجمله، اگه چیزی فی الجملهش مشکل نداره، بل جملهش هم مشکل نداره، دیگه شرک نیست، دیگه غلو آور نیست. ایشون میخواد بگه دلیل نداریم براش، میخواد بگن که یعنی اینطور نیستش که خدا خلقت کل عالم یا رزق کل عالم به اونها داده باشه، بلکه بعضی جاها مثلا امام یه جایی بخوان میتونن چیزی بیافرینن، یا بعضی جاها چیزایی مثلا آشکار کردن، مثلا نقش پرده رو شیر آفریدن، مثلا ایجاد کرد، امثال اینجور. یا فعل جمله رو میشه به این زد که مثلا در رزق مدخلیت دارن در خلق ندارن مثلا، یا معلوم نیست مرادشون چی بود از این فعل جمله، ولی بالاخره میگن که مدخلیت در خلق و رزق دارن اهل بیت فعل جمله، لابد من الالتزام بهی، میگن چاره ای نیست، باید ملتزم شد به یک بخشیش، به یک مقدارش، به هیته ای بالاخره. بعد ایشون میگن که و هو من الغلو الحسن، این اگه اسمش غلوه این خوب غلوه، یعنی میخوام بگم این غلوه نجاست آور و کفر آور و مذموم نیست، این غلوه که حالا این تعبیر غلوه حسن اصلا خودش یه خورده شاید مثلا ایشون با مسامحه فرمودن، ولی غلوف که غلوه دیگه، غلوه روایتی که مذمومه، که اگه غلوه نیست دیگه غلوه نیست دیگه، حسن دیگه، قول حق. خب اینم یک تعبیر و تعابیر این شکلی در کلمات علما هست. یک تعبیر دیگه هم از مرحوم علامه مجلسی میخوام بخونم، در مرآت العقول ذیل حدیث چهلم از باب و مولد نبی، اللهم صل علی المدبر لامرک، این تیکه یه حدیثیه که امام صادق فرمودن خدا صلوات بفرست بر تدبیر کننده امرت، یعنی پیغمبر اکرم، المدبر لامرک، پیغمبر تدبیر کننده هست امر خدا را، این امور خدا را پیغمبر تدبیر میکنن، این تدبیر که خب مشخص، این پیغمبر بالاتر از خدا و هم عرض خدا که نیستن که، یعنی اموری که قرار است از جانب خدا به سمت خلق آشکار بشه به تدبیر پیغمبر و به دخالت پیغمبر. علامه مجلسی میفرماند که المدبر لامرک یدل علی ان له مدخلا فی تدبیر امور العالم، از جمله تدبیر از جمله امور عالم چی؟ خود خلق و رزق دیگه، رزق که قطعا جز امور عالمه و آفرینش هم همینه، این بچه ها به دنیا میان، این میمیره اون زنده میشه، این به دنیا میاد، این همه تولید مثل داره میشه، تولید نسل داره میشه، نه فقط در انسان، در عوالم گوناگون، اینا همه یه نحوه خلقت دیگه. ایشون میفهمند دلالت میکنند برای اینکه برای پیغمبر مدخلیتی است در تدبیر امور عالم، و ان الملائکه الموکلین بذلک مأمورین به امره، ملائکه‌ای که موکل هستند برای تدبیرات امور عالم، که قرآن می‌فرماید والمدبرات امرا، تدبیر کنندگان امور، مثل باران چند قطره بریزد، کجا بریزد، مثلا ابرها، بادها، ملائکه موکلن به اینها دیگه بلا شک، درسته؟ ایشون می‌فهمد این که پیغمبر مدبر امر خدا باشه، این دلالت داره برای اینکه ملائکه‌ای که موکل به اون کارها هستند، هر کاری که هستن، اینها به امر پیغمبر و به دستور پیغمبر موکل به اون کار شدن، اگرچه خود پیغمبر باز به امر الله، یعنی باز وابسته به خدا هست. پس جمیع ملائکه موکل، در حالی که خود مرحوم علامه مجلسی عرض کردم جای دیگه داره که اصلا ملائکه که میان خدمت امام تشریفاً میان، تشریفاتیه، خیلی یه جای دیگه هم اینجوری دارن، قبلا خوندیم این تعبیر رو، تشریفاً لهم، اینو ملائکه برای تشریفاتی میان مثلا، حالا چیز نیست، یعنی میخوام بگم شما مقامت بالاتر از ما، نه اینکه بیان اذن بگیرن از امام، دستور بگیرن، نه، یعنی تشریفاتی، یعنی برای اظهار شرافت شما ملائکه میان خدمت شما. ملائکه شب قدر نازل میشن به امام، تشریفاً نازل میشن، نه اینکه بیان اخذ دستور بکنن. خب ولی خب اینجا در این حال دارن اینطور میفرمان، یعنی بعضی تعابیر در روایات هست که قابل این نیستش که انسان دیگه بخواد دست از ظهوراتش برداره و معنای دیگه برداشت کنه. حالا این تعابیری هم که در این فقرات آمده، مثل بنا ینزل غیث السما، به واسطه ما، به وسیله ما باران نازل میشود، یعنی ما، یک معناش اینه که، یعنی حداقل به عنوان احتمال، یعنی ما باران را نازل میکنیم، اگر رعد و برق میزند ما دستور میدهیم، چون تدبیر عالم دیگه، اینها تدبیر امور عالمه، رعد و برق بزن یا زن، آتش فشان بیا، زلزله بیاد یا نیاد، درست شد؟ در حضرت امیر بارها داره که مثلا حضرت پاشون میزن به زمین زلزله میشد، میزدن ساکن میشد. مثلا یک معنای ابو تراب همینه دیگه، یه معنای ابو تراب یعنی همین که زلزله دست حضرت امیر بوده میزدن. حالا این فقط در همون دوره، نه قبلش هم بوده، بعدش هم بوده، همه همین. حالا برو در قله عالم هستی و ایز کل اموری که در عالم هستی انجام میشه به تدبیر اونها باشه، اونها میخواهند بشود میشود، این که ظرف مشیت خدا هستن، یعنی همین دیگه، مشیت خدا به بعضی امور که تعلق نمیگیره، مشیت خدا به جمعی امور تعلق میگیره. کسی که ظرف مشیت خداست مدخلیت دارد برای تدبیر کل امور که در عالم جاری میشود. حالا بیشتر خواستم این تعبیر مرحوم علامه مجلسی رو بخونم که بالاخره کسانی که به کلمات ایشون استشهاد میکنن برای اینکه بعضی فضایل اهل بیت انکار کنن یا رد کنن، یا مثلا اینا بدونن که علامه مجلسی کلمات این طرفی هم دارد. مثلا حالا که این رو گفتیم، یک تعبیر دیگه هم ازشون بخونم. در حدیث هفتم، عین الله فی خلقه، نحنو عین الله فی خلقه، ما چشم خدا در مخلوقات خدا هستیم، ایشون خیلی تعبیر زیبایی دارن. ایشون میفرمان همون طوری که یک رجل، یک مردی، هر کسی با چشمش نگاه میکنه، همچنین خداوند تبارک و تعالی اونها رو چشم خودش قرار داده و به وسیله اونها به خلق نگاه میکنه. اصل یعنی اونها کامل ناظر هستن و شاهد هستن بر جمعی امورات مخلوقات. ببین شاهد رو چطور معنا، عین الله رو چطور معنا کردن. خب شما به همین وزان وجه الله رو معنا کن، به همین وزان، به همین سبک لسان الله و باب الله و جنب الله و ید الله رو معنا کن. چطور شد در چشم علامه مجلسی میگن که یعنی خداوند اینا چشم خودش قرار داده، همونطوری که کسی با چشمش نگاه میکنه خدا هم به اینا از طریق اینا نگاه میکنه، یعنی اینا کامل احاطه به کل امور دارن، علم دارن. خب دست خدا، خب رجل با دست شکار میکنه، رجل اخذ میکند، اعطا میکند، میدهد، میگیرد، درسته؟ خب خدا با دستش آسمونا رو به پا کرده، در آیه قرآنه. همینطور اهل به دست، دست خود میگم دست الله هستن، ید الله، دست خدا هستن پیش میان، دست خدا هستن، دست خدا هستن، میگه ید الله هستن، یعنی خدا انا بنیناها به عیدن، ما با دستمون آسمان رو به پا کردیم. یعنی چی؟ یعنی اهل بیت مدخلیت دارن در بلند شدن آسمان ها، در رفع آسمان ها، در وضع زمین، در پهن شدن زمین، در اصل ایجاد آفرینش دست خدا هستن. هر جایی که خداوند از دست خودش وصفی آفرین توضیح داده که در برای چیز داری، لما خلق تو به یدیه، برای شیطان خدا میفهمد چه چیزی باعث شد تو استکبار کنی به اون چیزی که من با دستان خودم آفریدم. خب دستان، دست خدا امامه، یعنی مشکلی پیش نمیاد، همونطور که در عین الله پیش نمیاد و در جنب الله و در موارد دیگه پیش نمیاد و علامه مجلسی دارن اینطور توضیح میدن، خب ید الله هم همون. و صلی الله علی محمد و آل محمد، اللهم صل.